بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، اولین سلام بلند برنامه رو تقدیم میکنیم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنیم فرارسیدن میلاد با سعادت امام عزیزمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما عزیزان. نیمه شعبان مبارک.
اگه یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید، به هوای کوی تو هر لحظه دل پر می گشاید، هم امید قلبی هم پناه جان، نور مطلق زمین و آسمانی، جلوه زیبایی های.
سلام مخصوصا عرض میکنیم حضور شنوندگان عزیز و آغاز میکنیم برنامه این هفته از زنگ بیداری رو. آقا ما هی میخوایم صحبت نکنیم، چیزی نگیم، عصبانی نشیم، بحث ایجاد نشه، ولی نمیذارن این سلبریتی ها کشتن ما رو. ولی در حد همین یه جمله ما بسنده میکنیم دیگه، حرف نیست، بحث نیست، یه جمله. خواهران و برادران سلبریتی دیگه چیز قضیه رو در آوردیم. به خدا اگه شما صحبت نکنین، نظر ندین، به خدا هیچی نمیشه، هیچی از محبوبیتتون کم نمیشه، ای بسا محبوبترم بشین والا. خب رفقا، طبق معمول ما برنامه بمب خنده رو داریم این هفته، اما اجازه بدین ابتدا بریم سراغ برنامه گیر بازار، چون از اهمیت بیشتری برخورداره. بعدش انشالله با بمب خنده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و اما گیر بازار. دوستان دیگه همه تون خبر دارین که جسدی در حرم عبدالعظیم حسنی واقع در شهر ری پیدا شده که گفته میشه متعلق به رضا شاه هست. البته از شروع سال 1397 یعنی امسال ما ملت ایران یه روزم نبوده که توی چالش قرار نگیریم. حالا از ماجرای گشت و ارشاد گرفته تا پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه و بازم گران شدن مرغ و گوشت و بازی دلار هم که همچنان ادامه داره. یه جورایی دولت و سلبریتی‌هاش اعصاب واسه مردم نذاشتن چه خواهد شد با روحانی تا 1400 بماند.
روحانی متشکرم.
آقا یه جورایی این تنفر پراکنی سلبریتی‌ها و فشار دولت بی ربط با دستور مذاکرات موشکی و برجام دو توسط آمریکا و فرانسه هم نیستا. حالا از ما گفتن، اما بریم بشنویم در برنامه گیربازار این هفتمون که آیا واقعا رضا شاه آدم خوبی بود؟ خدمات رضا شاه به ایران چه بود؟ با هم میشنویم.
خاموش کن اون زهره ماری رو
سوسور. ای آقا موسیقی میباشه.
حق نباشه، گفتم خاموش.
چند چش آقا چند خوشو چه داد میزنه. میشه بگیم چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره، مداره که تو رو کن. اسمت چی؟ از کجا میه؟ کجا میری؟ واسه چی میه؟ واسه چی میری؟ رو کن سری.
ای بابا آقا، مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره، گفتم که گیر بازار.
رضا شاه آدم خوبی بود. خیلی دموکراتیک به قدرت رسید. یعنی چند کشور خارجی با هم تصمیم گرفتن که دوران قاجار دیگه باید به سر بیاید و حکومت جدیدی بر ایران حاکم شود. پس با نظر چند حاکم کشور خارجی و با مشورت اونها و در عین دموکراسی، رضا خان حاکم و شاه ایران شد. وقتی شاه ایران شد، روزنامه‌های مستقل و بس که روزنامه نگارام یک کمی استراحت کنن. احزاب سیاسی را هم تعطیل کرد. اصلاً اعتقاد داشت سیاست چیز کثیفیه و همون بهتر که حزب سیاسی وجود نداشته باشه. نمایندگان مجلس هم اونطور که می‌خواست دستچین می‌کرد. اصلاً چه معنی داره که هر کسی که رأی بیاره بره داخل مجلس؟ رضا شاه مثل اکثر ما مردم ایران که تعطیلات میزنیم میریم شمال، به طبیعت مخصوصاً زمین‌های شمال خیلی علاقه داشت. واسه همینم همه رو برای خودش مصادره کرد. چه ثروتی بهتر از ثروتی که از طبیعت به دست بیاد، طبیعی باشه، ارگانیک باشه. انصافاً رضا شاه آدم خوبی بود، به نظرات بقیه اهمیت میداد، مخصوصاً میگشت ببینه چه کسی نظر مخالف داره. خیلی به نظر مخالف اهمیت میداد، خیلی خیلی، چیزی در حد مرگ. خیلی عادل بود، اصلا بین مخالفاش فرق نمیذاشت. مثلا فرقی بین تیمورتاش و سردار اسد بختیاری یا نصرت الدوله که وزیرش بودن با مدرس که نماینده مجلس بود با رؤسای قبایل عشایری مثل قشقایی و بختیاری اونها نمیگذاشت، همه رو میکشت. رضا شاه حتی بین اهالی هنر همین عدالت رو رعایت میکرد. میرزاده عشقی و فرخی یزدی رو هم کشت، کمال الملک را هم تبعید کرد. رضا شاه در مورد عشایر که حفاظت از مرزها را هم به عهده داشتند، به این سبک زندگی پرتحرک روی تپه ها و قشلاق و ییلاق و اینا اعتقادی نداشت. ترجیح میداد عشایر دست جمعی برن زیر خاک و اونها رو در گورهای دست جمعی یک جا ساکن کرد. کلن به تیراندازی خیلی علاقه داشت. به ماموراش دستور میداد از هر فرصتی برای تمرین تیراندازی استفاده کنن، حتی در مسجد گوهرشاد مشهد و حتی به سوی مردم حاضر در مسجد. رضا شاه هم مثل آتاتورک میگفت کشوری با مردم مسلمان و احکام اسلامی پیشرفت نخواهد کرد. این شد که به زور اسلحه حجاب و پوشش رو از سر زن مردم میکشید. رضا شاه به صنعت توریسم و کمک به رفت و آمد خارجی ها شدیداً معتقد بود. انصافاً به خیلی هم کمک کرد که ارتش و آذوقه خودشونو از ایران عبور بدن، اصلاً براشون جاده و پل و راه آهن هم ساخت.
اساس سیاست اون رژیم بر وابستگی بود. چند نفر دولت مرد نسبتاً شجاعی هم که یک روزی پیدا شدن یک قرارداد نفتی را نوشتن در زمان رضا خان که تا حدودی منافع ملت ایران کمی در اون ملاحظه شده بود، رضا خان با چکمه‌هاش وارد اتاق شد، اتاق هیئت دولت، نوشته‌های اونها را پرونده نفت را گرفت، برد انداخت توی بخاری، جلوی چشم اونها سوخت به خاطر فشار انگلیس‌ها. این چیزی که خود اونها نوشتن، امثال تقی‌زاده و دیگران این ماجرا را نوشتن. سیاست وابسته بود. راه آهن هم که میکشیدن، راه آهنی میکشیدن که بیش از اون چی که به نفع ایران و تجارت ایران باشد، به نفع اتصال دو جبهه متفقین بود که علیه آلمان باید اون روز میجنگیدن. راه آهن سراسری این است. راه آهن شمال و جنوب برای این بود که شوروی اون روز را وصل کنن به جنوب که محل استقرار انگلیس ها بود در خلیج فارس، بتوانن سلاح منتقل کنن و جبهه های جنگ علیه متحدین یعنی آلمان و همکارانش به وسیله متفقین همواره قادر بر دفاع باشن. راه آهن هم برای این کشیده می شود. طرفداران رژیم منحوس و توفاله های رژیم گذشته هنوز که هنوز است، بعد از گذشت 50 سال صحبت راه آهن شمال و جنوب را می کنند. راه آهنی که بر اساس طرح خائنانه به وجود آمد، بر اساس عدم رعایت استقلال این ملت به وجود آمد و در آن آبرو و شأن این ملت رعایت نشد.
و احترام خاصی به خارجی ها میذاشت. وقتی هم بهش گفتن هری، گفت چشم. کوله بارشو برداشت و سرگردان شد در یکی از کشورهای آفریقایی و اونجا پناهنده شد. خلاصه که رضا شاه یا رضا خان یا همون رضا پالان خودمون هم رفت و حالا هر چند وقت یک بار سر جنازش یه دعوا به راه میفته. البته دوستان بد نیست یه مروری هم داشته باشیم بر خدماتی که رضا شاه به ملت ایران کرده. جدایی رشته کوههای آرارات و بخشیدن آن به ترکیه، کشتار و تبعید بیش از 24 هزار نفر از مردم ایران، جدایی دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی، امضای قرارداد ننگین سعدآباد و جدایی بخش‌های زیادی از ایران زمین، بخشیدن کل اروندرود به عراق که سالها بعد در جنگ تحمیلی تاوانهای شدیدی را ما اونجا پس دادیم، نسل کشی در تبریز و ویران کردن آثار باستانی و کتابهای مردم تبریز، موافقت با طرح انگلیسی راه آهن شمال به جنوب برای پیروزی انگلیس در جنگ، در حالی که نیاز اساسی ایران به راه آهن شرق به غرب و احیای جاده ابریشم بود، مخالفت عجیب رضا شاه با طرح ایرانی راه آهن شرق به غرب برای تجارت ایران با سایر کشورها. جدایی روستاهایی که متعلق به کردهای کشورمون بود و سپردن اونها به ترکیه، جدایی دشتهایی در سیستان به مساحت 3000 کیلومتر در سال 1317. این کار باعث خشک شدن بزرگترین رودهای این منطقه شد و سیستان برای همیشه دچار خشکسالی شد. اعطای امکانات به باستانشناسان آمریکایی برای کاوش در تخت جمشید و تاراج آثار تخت جمشید توسط این باستانشناسان، غاصب 2167 تا از روستاهای کشور و صدور سند این روستاها به نام خود، قتل عام کسانی که از دادن زمینهاشون به رضا شاه سر باز زدن و کشتن مخالفان خود با آمپول هوا توسط پزشک احمد معروف، ممنوعیت عزاداری برای امام حسین علیه السلام در ماه‌های محرم و صفر، قتل علی اکبر داور که معمار دادگستری نوین ایران بود و چند پروژه مهم مانند تأسیس اداره ثبت احوال، تدوین قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک، قانون ازدواج و طلاق و تأسیس بیمه ایران که در کارنامه داشت. اشغال ایران در مدت 3 روز توسط متفقین و مقاومت نکردن حتی 1 روز در برابر لشکر متفقین. رضا شاه حتی مؤاخذه کرد ارتشی‌های با غیرتی که می‌خواستند در برابر تجاوز متفقین ایستادگی کنند. لغو تبلیغاتی قرارداد استعماری نفتی دارسی و سپس امضای 30 ساله قرارداد آن با انگلیسی‌ها. قتل 25 تن از دلیران سران بختیاری، قشقایی، بویراحمدی توسط رضا شاه. تاراج سرستون‌های تخت جمشید توسط آمریکایی‌ها که همکنون در موزه دانشگاه شیکاگو موجود هست. تاراج سرسنگی گاو نر از جبهه شرقی رواق شمالی کاخ صدستون تخت جمشید که همکنون در موزه دانشگاه شیکاگو هست. غارت آثار باستانی دوره ساسانی و اسلامی از جمله محراب 1400 ساله اصفهان. غارت 30,000 از الواح گلی توسط باستانشناسان آمریکایی از تخت جمشید در دوران رضا شاه اتفاق افتاد. بله، رضا خان این گونه خدماتی رو به ایران انجام داد. قطعاً عدم آگاهی ما مردم از این همه اقدامات رضا خان باعث شده که این چنین وقیحانه عده‌ای او را بر سر ملت می‌کوبند.
امریکا نظامی نمیارد اینجا، امریکا نویسنده میارد اینجا، امریکا گوینده میارد اینجا، امریکا عمال خودش که سالهای طولانی اون را تربیت کرده است میفرسته اینجا که اوضاع ما را به هم بزنن. امریکا کردستان اونجوری به هم میزنن، تهران اونطوری مخشوش میکند و گاهی فرض کنید که دانشگاه ها را به هم میزنند و گاهی تو خیابان ها میریزند. چه میکنند؟ اون اینطور کار میکند. امریکا نظامی اینجا نمیفرستد، امریکا بدتر از نظامی اینجا میفرستد. اینا بدتر از نظامی هست. انسان با نظامی هر خودش میداند، نظامی میاد جلو، نظامی امریکا اگه بیاد اینجا ما میریم جلو، منم میرم جلو، همه شما میاد جلو. نظامی نمیفرستد. خاطر جمع باشید، از امریکا هیچ نترسید، از این توطئه‌هاش بترسید.
وقایع 88 غرب را وامی دارد تا نیروهای نفوذیش را برای آنالیز اوضاع به ایران وارد کند. جیسون رضاییان یکی از آنهاست. رضاییان معتقد است باید جوری به مردم فشار آورد که مادران شهدا با عکس فرزندانشان به خیابان بیایند و علیه نظام شعار دهند. از این لحظه شتاب و عجله عجیبی در رفتار آمریکا و متحدانش نسبت به تصویب قطعنامه فلج کننده در خصوص ایران دیده می شود.
تو شدی دنیای من، رویای من، ای جان جانم، رود از چشمان من، اشکم به یادت هم شبارا، با تو در امانم، ای امید جانم، بی تو بی پناه و بی نام و نشانم، بی تو در تاریکیم راهی ندادم.
خب دوستان، الوعد وفا، برو بریم برنامه بوم بخنده، کاری از بچه های گروه نمایش زنگ بیداری.
بوم بخنده خندی. زنگ بیداری.
کلن سیگارای قانون دارن بین خودشون که میگه
هرگز از جیب نیفتیم مگر در حضور پدر.
یعنی من حتی به مامانم بگم چرا جورابت پارساب، میگه
این چیزا رو تا خودت بچه دار نشی یا نمیفهمی.
میگم خشی
چیه داشت؟
میدونی آمار ازدواج تو چه حیوانی بیشتره؟
با سرکاری فره؟
نه جونه داداش، واقعیه.
نه نمیدونم.
تو حل از اونا، چون هم خونه دارن هم ماشی.
یه بارم واسه پنجمین بار آزمون رانندگی رو رد شدم. افسره بهم گفت
ای پسر، تو دیگه حق نداری حتی روی پاهاتم راه بری. ساکت باشید، ساکت. دادگاه رسمی است، حکم متهم رو اعلام میکنیم. شما با ماشین زدید به این عابر پیاده و یک پای اون رو قطع کردید، بنابراین محکوم به پرداخت 100 میلیون تومان دیه هستید.
چه خبره آقای قاضی؟ مگه من میلیاردرم؟ نه پا مرتی که پس فکر کردی من هزار پام، نه زدی پای من نقد کردی.
اندر حکایات آمده است شوهر حیله‌گری که میخواست از دست زنش خلاص شود و او را طلاق دهد، روزی با 10 کیلو نمک وارد خانه می شود و رو به زنش می گوید:
آهای ضعیفه، شامی برایم آماده کن که این 10 کیلو نمک در آن باشد، اما شور نباشد، وگرنه طلاقت می دهم.
در این هنگام زن با آرامش تمام و بدون اینکه اعتراضی کند شام را آماده می کند با همان 10 کیلو نمک. اما شوهر حیله‌گر که فکر کنم می خواست یه زن دیگه بگیره، در کمال تعجب و ناباوری دید که اصلاً قضا شور نیست. به نظرتون شام چی بوده؟ بله، تخم مرغ آب پز. بزن دست قشنگر و به افتخار قانون ها.
خدا رحمت کنه پدر بزرگمو، همیشه میگو
نوه عزیزم همیشه قدم هات رو بلند بردار، اینجوری هم زودتر به مقصد میرسی هم کفشات دیرتر خراب میشه.
ولی بزرگوار به پاره شدن خشتک اشاره نکرد.
یه بارم نشد موقع دیدن فوتبال مامانم نگه گل گل آخ جون گل.
من نمیدونم مگه به شما چی میرسه حالا دارین گلوتونو پاره میکنین.
انگار خودش میشینه سریال میبینه حقوق با مزایا میدن بهش. والا
اندر حکایات آمده است: روزی سه عقاب از شکار کردنشان همی تعریف می کردند و قمپز در می کردندی. ناگهان یکی از آنها پر کشید و دقایقی بعد با چنگال خونالود برگشت و رو به دوستانش گفت:
اون گله گوسفنده رو می بینین؟ همه شونو من کشتم.
در این هنگام عقاب دومی که میخواست کم نیاورد همی بال گشود و پر کشید و دقایقی بعد با چنگال و منقار خونالود بازگشت. رو به دو عقاب دیگر گفت:
اون گله گاوه رو میبینین؟ همشونم من کشتم.
عقاب سومی که دید داره کم میاره همی بیدرنگ پر کشید و چند ثانیه بعد به سوی آن دو عقاب دیگر برگشت و سر تا پایش خونالود بود. آنها به او گفتند: چه شده؟ و عقاب چنین پاسخ گفت:
اون تیره برقه رو میبینین؟ اونو من ندیدم.
رنگ بیدولی
در سال روز شهادت استاد معلم شهید مرتضی مطهری هستیم. این مرد بزرگ توسط گروهک منافقین مشهور به گروه فرقان ترور شد و دنیای اسلام یکی از بزرگترین دانشمندان خودش رو از دست داد. در نفس حق این هفته گوشه های از سخنان این عالم بزرگ رو با هم میشنویم با موضوع: چرا قرآن بعضی زنده های روی زمین را میگوید اینها مردند؟
اسلام از باب این که موضوع امر به معروف را نخواست محدود بکند به یک اشیاء معین، نخواستم محدود بکنم به عبادت، نخواستم محدود بکنم به معاملات، نخواستم محدود بکنم به اخلاقیات، نخواستم محدود بکنم به محیط خانوادگی، نخواستم محدود بکنم به هیچ مسئله. کلمه ای که آورده در اونجا یک کلمه عام آورده، معروف، یعنی هر کار خیری، هر کار نیکی امر به معروف میخواد. نقطه مقابلش هر کار زشتی، اون منکر نگفت شرک، نگفت فسق، نگفت مثلا غیبت، نگفت دروغ، نگفت نمیمه، نگفت تفرق اندازی، نگفت ربا، نگفت ریا، گفت منکر. هر چی که در دنیا زشت و پلید هست، اون وقت گفت امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی چه؟ امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشت کردن، یعنی جلوگیری کردن. اما این فرمان یعنی چه؟ آیا مقصود از این فرمان یعنی فرمان لفظی؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مرحله لفظ است؟ با زبان باید امر به معروف کرد و با زبان باید نهی از منکر کرد؟ ابدا. تفسیرش شما برید از پیغمبر خدا بپرسید، برید از امیرالمومنین بپرسید، از ائمه اطهار بپرسید، از تمام فقهای اسلام، از صدر اسلام تا امروز بپرسید. بگید آقا امر به معروف و نهی از منکر محدود است به گفتن؟ میگن نه، امر به معروف و نهی از منکر در مرحله دل و ضمیر هست، در مرحله زبان هست، در مرحله عمل هم هست، در مرحله دست و عمل هم هست. چون به تمام وجودت باید امر به معروف و نهی از منکر باشی. از علی ابن ابی طالب سوال کردم، این که میگن میت، قرآن تعبیر میکند بعضی از زنده های روی زمین را، میگه اینها مردن. عرض کردن آقا یعنی چی این زنده ها مردن؟ میت الاحیا، مرده توی زنده ها کیست و چیست؟ فرمود که مردم چند سنفن، چند طبقه هستن. بعضی از مردم وقتی که منکرات رو میبینن در ناحیه دل متأثر میشن تا اون مغز استخوانشون میسوزن، زبانشون به سخن در میاد، انتقاد میکنن، میگوین، ارشاد میکنن. به این مرحله هم اینها قانع نمیشن، وارد مرحله عمل میشن. با هر نوع عملی که شده است، با مهربانی باشد، با خشونت باشد، با زدن باشد، با کتک خوردن باشد، بالاخره با هر مرحله عملی، هر عملی رو که وسیله ببیند برای این که با این منکر مبارزه بکند، وارد عمل میشه. فرمود این یه زنده به تمام زنده است. ولی صنف دومی هم هست در میان مردم، این است که وقتی که منکرات رو میبیند دلش آتش میگیرد، به زبان میگوید، داد میکند، فریاد میکند، استغاثه میکند، نصیحت میکند، موعظه میکند، ولی پای عمل که در میان بیاد دیگه مرد عمل نیست.
روزای جمعه میگفت امروز میخوام یه کار خیر برات انجام بدم، هم برای شما هم برای خدا. وضو میگرفت و میرفت توی آشپزخونه و در رو میبست و ظرفا و آشپزخونه رو میشست. هر چی میگفتم این کارو نکن، من ناراحت میشم، شرمنده میشم، به حرفم گوش نمیکرد. خاطره‌ای بود از شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی که به دست گروهک تروریستی منافقین معروف مجاهدین خلق ترور شد. و اما گلهای یاس این هفته به نام خدشکن به یاد فرمانده گردان تخریب لشکر محمد رسول الله شهید محسن دین شعاری.
بسم رب شهداء و صدیقین.
الله الله بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد فرمانده شهید محسن دین شعاری. محسن فرمانده گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله بود. عملیات کربلای 5 بین سال 65 و 66 بچه های لشکر 27 رو خیلی خسته کرد. خیلی ها فکر میکردن اون سال سال آخر جنگه و رژیم بعثی صدام سقوط میکنه. حتی نیروهای ایران به نزدیکی های شهر بصره عراق رسیده بودن. اما تو این عملیات دشمن خیلی قدرتمند بود. اون از موانع جدیدی مثل مینهای ایتالیایی پیشرفته استفاده کرده بود. کار محسن و نیروهاش خیلی سخت‌تر از قبل شده بود. بچه ها به شوخی اسم این جاده رو آرام گذاشته بودن، چون هر دقیقه یک گلوله تانک یا خمپاره روی جاده منفجر می شد. محسن و نیروهاش برای مینگذاری توی منطقه با شدت هرچه تمام شروع به کار کردن که خبر اومد ماشین منصور رحیمی مورد هدف گلوله تانک قرار گرفته و اون به شدت زخمی شده. بعد از منصور، محسن فرماندهی گردان تخریب رو به عهده گرفت. اونها تونستن در چند مرحله جاده کانال پرورش ماهی رو منفجر کنن. نیروهای بعثی عراق تو کانال زوجی که سنگرهای نونی شکل بود قرار داشتن. اون هم سنگرهایی که در دل دژ و با بتن و با ارتفاع خاصی ساخته شده بودن. اما در مقابل بچه های لشکر 27 توی یه دشت باز، اون هم پشت خاکریزهای کوتاه و مقطعی مستقر بودن. مهندسی رزمی بعثی ها از استحکامات و موانع مدرن هیچ چیزی کم نداشت. نیمه های شب با محسن تماس گرفتن. محسن هم بعد از تماس بچه ها رو جمع کرد و گفت
باید شبونه جلو بریم، بعثی ها فردا صبح قصد پاتک دارن، میخوان هممونو بریزن تو کانال پرورش ماهی و کارمونو تموم کنن.
تعدادی از نیروهای تخریب و چند تا از فرمانده ها برای اینکه پیش دستی کنن و شرایط پاتک رو از بعثی ها بگیرن حرکت کردن. بچه ها جاده کانال پرورش ماهی رو منفجر کردن و دشمن در اون سمت پل زمین گیر شد. اگر این کار صورت نمی گرفت، ماجرای عملیات بیت المقدس دوباره تکرار می شد و بچه ها دور زده می شدن. پلی که روی کانال بود منفجر شد. نزدیک صبح بود که آخرین نفرات ما برگشتن. محسن سراغ احمد بیگدلی رو می گرفت و به شدت نگرانش بود که احمد زخمی از راه رسید. محسن با نگرانی گفت
چی شد احمد؟
احمد با خنده گفت
چیزی نیست بابا، همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. اینی که میبینی جای ترکش نیست. آخ، بیل لودر خورده به دستم، همون لودرها که باهاش نیتراتا رو میبردیم.
عملیات کربلای 5 خیلی به محسن فشار آورد، مخصوصا از قسمت فرماندهی لشکر که همش دستورات عجیب و غریب بهش میدادن. محسن احمد بیگدلی رو صدا زد و بهش گفت
حال داری یه خندق دیگه بزنی؟ این دفعه باید 50 متر کار کنی.
احمدم بی‌معطلی در جوابش گفت
محسن جون، تو که خودت بهتر میدونی هر چقدر دهنه خندق بازتر باشه تانکا راحت‌تر میان بالا، اینجوری خودمون داریم واسه بسیار جون پناه درست میکنی.
محسن اخم کرد و گفت:
میدونم، منم به اون بالایی گفتم که خودم رفتم جلو خندق رو دیدم، گفتم اندازه دهنش خوب و نیازی به زدن خندق دوباره نیست، اما مثل اینکه متوجه حرف ما نمیشن. بهشون گفتم برای زدن همین خندق 4 تا از بهترین بچه هامون شهید شدن، اما یه جوابی بهم دادن که آتیشم زد. گفتن شما در پناه زرهی جلو رفتید.
محسن سوار موتور تریلش شد، رفت جلوی قرارگاه لشکر. همون کسی رو که باهاش کلی بحث کرده بود سوار موتور کرد و برد خط زیر آتیش مستقیم دشمن. طرف هم حرفشو پس گرفت.
توی بازار کساد روشنی کسی خورشید و کنار نمیزنه، هر کی میرسه به زیباییش دیگه زیباییشو جار نمیزنه. دنیا نیرنگ برنگ بازیاش، چش نداره رنگ عشقا ببینه. تو ولی آینه ای و حیف که روی آینه غباری بشینه.
جمعه ها با ساعتم، بیگانه ام، با غریبی شما هم خانه ام. جمعه ها ثانیه ها دق می کنند، جمعه ها ثانیه ها دق می کنند، شکوه ها از صبح صادق می کنند، با زبان حال خود شکوه کنند، بر غریبی شما گریه کنند. بازگویم من زبان حالشان، شکوه و هم گریه بسیارشان. باز هم آدینه آمد بی امام، باز هم این قصه مانده ناتمام. لحظه ها در جمعه ها غرق غمند، با دقایق هم نشین ماتمند. شرمشان آید زهر چرخیدنی، منزجر از زنگ و هر پیمودنی. عمر هر ساعت به روز جمعه شد برابر با 200 آدینه. ثانیه دور از شما آه و تب است، صبح جمعه بی شما شام شب است.
خب عزیزان، به پایان 278مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. بسیار ممنون از همراهی همیشگیتون. تا هفته آینده سه‌شنبه ساعت 9 شب و یه برنامه زنگ بیداری دیگه در پناه حق باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق
کن به سوی